شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید و سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان شنونده. یک شنبه 30 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با 21 ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این جنگ سراسر خبر، تحلیل و گزارش رادیو فردا. از جمله شورای عالی امنیت ملی میگوید به دنبال اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریما، عملاً مسیر همکاری ایران با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. وارد شدن شوک سنگین به بازار سرمایه در کشور پس از لغو نشدن تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به بالا رفتن بی‌سابقه دلار، بهای دلار، ارزهای بین‌المللی، طلا و سکه انجامیده و بازار بورس هم دچار ریزش عظیمی شده است. اما نخست بشنویم خبرها رو از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در تحول بی‌سابقه در سیاست خارجی چند دهه غرب، بریتانیا، استرالیا و کانادا روز یکشنبه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می‌رود فرانسه و سایر کشورها در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد که از دوشنبه هفته جاری در نیویورک آغاز می‌شود، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. پیشتر ایالات متحده و اسرائیل درباره به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین هشدار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش تندی اعلام کرد فراخوان‌ها برای تشکیل کشور فلسطین موجودیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد و به عنوان پاداشی پوچ برای تروریسم عمل می‌کند. 3/4 اعضای سازمان ملل متحد یعنی بیش از 140 کشور قبلاً کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. انجمن خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در واکنش به شناسایی کشور مستقل فلسطینی توسط بریتانیا، کانادا و استرالیا این تصمیم را محکوم کردند و آن را چشم‌پوشی از آزادی 48 گروگان باقی مانده در اسارت گروه افراطی حماس و پاداشی به این گروه دانستند. از 48 گروگان اسرائیلی باقی مانده در دست حماس ظاهراً هنوز 20 نفر زنده هستند. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل و راستگرای افراطی در واکنش به شناسایی کشور فلسطین خواستار الحاق فوری کرانه باختری و برچیدن کامل تشکیلات خودگردان فلسطینی شد که از آن به عنوان حکومت ترور یاد کرد. یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل نیز تصمیم بریتانیا، استرالیا و کانادا را محکوم کرد و آن را یک فاجعه دیپلماتیک خواند. لاپید در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این یک گام بد و پاداشی به تروریست هاست. شورای عالی امنیت ملی ایران در نشست روز شنبه خود اعلام کرد که با توجه به اقدامات کشورهای اروپایی عملاً مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دچار تعلیق می شود. در اطلاعیه این شورا، فعالسازی مکانیسم ماشه از طرف بریتانیا، فرانسه و آلمان اقدامی نسنجیده توصیف شده است. شورای عالی امنیت ملی ایران در این حال ادامه مذاکرات از طرف وزارت خارجه را تایید کرده و گفته است رایزنی ها باید در چارچوب تصمیم های این شورا پیش بروند. روز یکشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران به بیش از 105 هزار تومان رسید که رکورد بی سابقه به شمار می رود. بهای یورو هم به بیش از 123 هزار تومان رسید. همزمان با اوجگیری کم سابقه قیمت ارزهای بین المللی در ایران، بهای طلا هم به روند صعودی خود ادامه می دهد. ظهر یکشنبه قیمت سکه طرح امامی با حدود 3 میلیون تومان افزایش به 102 میلیون تومان رسید. سقوط ارزش سهام بورس در تهران هم همچنان ادامه دارد. رسانه‌های ایران در روز شنبه از شوک سنگین نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم‌ها بر بازار سرمایه ایران خبر دادند. رأی‌گیری روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل به معنی بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، مگر اینکه در چند روز آینده که فرصت باقی است، مذاکرات با کشورهای غربی به تعلیق اجرای این تحریم‌ها منجر شود. و ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه اقدام اکوادور در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی را محکوم کرد و آن را نامعقول، مذبوحانه، غیر منطقی و غیر قانونی خواند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می‌شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که در پی اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران، عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. این تصمیم در واکنش به رد قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائم تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل گرفته شده. اما در اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی ایران آمده است که باب مذاکره کاملا بسته نشده و وزارت امور خارجه موظف به رایزنی های خود ادامه دهد. از جمشید سند بشنویم.
در جلسه روز شنبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست مسعود پزشکیان اعلام شد که در پی اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران، عملاً مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلیق خواهد شد. در اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی به جزئیات تعلیق همکاری‌ها با آژانس اشاره نشده، ولی فعالسازی مکانیزم ماشه از طرف سه کشور اروپایی اقدامات نسنجیده توصیف شده است. بر اساس این اطلاعیه، وزارت خارجه موظف شده در چارچوب تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنی‌های خود ادامه دهد. جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران یک روز پس از رد قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائمی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگزار شد. سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان، شرکای اروپایی برجام، پیشتر اعلام کرده بودند که به دلیل عدم پایبندی کامل ایران به تعهداتش، به ویژه در زمینه همکاری کامل و شفاف با آژانس، مکانیزم ماشه را فعال کردند و تهران فرصت کمی برای پیشبرد دیپلماسی و مذاکره دارد. رأی‌گیری روز جمعه در شورای امنیت به معنی بازگشت تحریم‌هایی است که 10 سال پیش بر اساس توافق هسته‌ای تعلیق شده بودند. این روند در صورتی که در چند روز آینده توافقی بین ایران و کشورهای غربی به دست نیاید، به اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی، مالی، هسته‌ای و موشکی از طرف جامعه جهانی منجر خواهد شد. به گفته نماینده ایران در سازمان ملل، مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در سفر هفته جاری خود به نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با همتایان اروپایی خود گفتگو خواهند کرد. هنوز معلوم نیست که آیا آقای پزشکیان یا عراقچی با مقامات آمریکایی ملاقات خواهند کرد یا نه. اما در ایران از طرفی اصولگرایان تندرو در روزهای اخیر بر فشار خود بر دولت برای قطع کامل همکاری‌ها با آژانس و خروج از پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای MPT افزودند و از طرف دیگر شماری از سیاستمداران، دیپلمات‌های سابق و فعالان سیاسی خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا برای حل بحران موجود هستند. محمد عطریانفر، فعال سیاسی در ایران، به وبسایت انتخاب گفته است با ساده‌سازی مسائل هیچ مشکلی حل نمی‌شود. به گفته او، اگر بنا باشد آقای پزشکیان نقطه عطفی در سنت مذاکراتی با غرب بنا بگذارد و تدبیری تازه به خرج دهد، باید تأیید رهبری را داشته باشد و اگر تأییداتی در حوزه مذاکره اخذ کند، در آن صورت میتواند حتی با آقای ترامپ هم دیدار مستقیم و بیواسطه داشته باشد. به گفته محمد عطریانفر، آمریکا هم متوجه میشود که مذاکره آقای پزشکیان با ترامپ با تأیید رهبر انقلاب بوده و چنین مذاکره‌ای میتواند راهگشا باشد.
حالا که از جمشید زند ماجرا را شنیدیم، بریم به سراغ بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش، و در همین ارتباط تحلیل او را بشنویم.
ناگهان من چون میخوام خوشبین باشم، فکرم میکنن در یک جاهایی بالاخره عقل سلیمم به کار بیفته. میتونم تصور کنم که بلافزنی و گزافگویی و برای شاید وضعیت بهتر مذاکراتی پیدا کردن. اما اینو واقعا با احتیاط کامل میگم با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی هست. حالا اینا میگویند که همکاری با آژانس رو معلق کردن. همچین چیزی در درون NPT پیش بینی نشده، تعلیقی وجود ندارد. وقتی کشوری عضو NPT عضو قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تا وقتی که هست موظف است با یک سری توافق‌هایی که کردن به اونا عمل بکنه. تعلیق وجود نداره، خروج وجود داره. البته جمهوری اسلامی میتواند در طول، اگر ابتدا تصمیم بگیره، در طول چند ماه آینده از این قرارداد خارج بشه. خب این قسمتش، قسمتی که به لحاظ حقوقی معنی ندارد کاری که میکنه. منتها خب در دنیای به سر میبریم که واقعا حقوق نقششون رو کم و کمتر شده. من فکر میکنم که با توجه به اینکه خودشون هم دوباره توضیح میدن که رایزنی ها ادامه پیدا میکنه، با توجه به اینکه هر سه کشور اروپایی در شورای امنیت و نماینده امریکا در شورای امنیت هر چهار گفتن که راه‌ها به سمت مذاکرات بسته نشدند، یعنی تو این مدت کوتاهی که هنوز باقی مانده این امکان وجود داره که توافقی صورت بگیره. مثلا یکی از امکانات اینه که همین این هفته‌ای که پیش روه و بسیاری از رهبران جهان از جمله رئیس جمهور ایران در سازمان ملل هستند، فرصتی دست بده که ملاقاتی مثلا بین آقای پزشکیان آقای ترامپ صورت بگیره. یعنی جمهوری اسلامی نظر به وضعیت وخیمی که در کشور ایران جاری است برای مردم ایران و نظر به اینکه عقل سلیمش به کار بندازه برای حفظ خودش، برای اینکه جلوگیری بکنه که اون سرنوشتی که صدام بهش مبتلا شد اون در ایران عملی نشه، شاید جمهوری اسلامی از روی سایه خودش بپرد و توافق کنن. مثلا مؤثرترینش همچی چیزی خواهد بود که یک ملاقات مستقیمی بین رئیس جمهور اسلامی و رئیس جمهور امریکا صورت بگیره.
حالا کارشناسان میگن که چند روزی بیشتر به فعال شدن مکانیزم ماشه باقی نمونده. چه عواقبی برای ایران در بر خواهد داشت اگر این مکانیزم فعال بشه؟ تا چه حد میتونه چنین تصمیمی که جمهوری اسلامی الان اعلام کرده اون رو به یک خطر جهانی بدل کنه و حتی انزوای بیشتر و فشار بیشتر از سوی کشورهای غربی؟
اگر همین روند ادامه پیدا کنه در طول مثلا در روز آینده، واقعا قطعنامه ها برگردن، اون تعلیقی که وجود داشت برداشته میشن و برگردن، در اون صورت دو جنبه جدی دارد. یه جنبه از جنبه بلاواسطه اقتصادی، جنبه داد و ستدی، جنبه مثلا اینکه سلاح خرید و فروش داد و ستد سلاح ممنوع بشه و اینجور چیزها، این یک بخششه که میتونه بهانه ای هم قرار بگیرد برای گسترش دیگر تحریم ها. کمان که قبلا هم در آن زمان هم که این قطعنامه ها صادر شدند چنین شد، یعنی وسیله شد که کشورهای اروپایی و امریکایی از این استفاده بکنن برای که تحریم های خیلی شدیدتری عملی بکنن. حالا آنچه که تغییر کرده الان این است که در آن زمان چین و روسیه پشت اون قطعنامه ها بودن، الان دیگه نیستن. این یک اندکی کمک میکنه به وضعیت جمهوری اسلامی. منتها آنچه که تغییر کرده به طرز وحشتناکی این که جمهوری اسلامی و کشور ایران الان در وضعیت، جمهوری اسلامی بسیار ضعیف و کشور ایران در وضعیتی وخیم، یعنی امکان مقابله خیلی کمتره. این قسمت قضیه. قسمت دوم مربوط به این است که قطعنامه ها همه تحت فصل 7 منشور سازمان ملل، یعنی تهدید صلح و امنیت جهانی و بند 41ش تصویب شدن. معنی این حرف این است به کشورهای غربی این امکان را بدهد که مثلا واقعا محاصره نظامی در خلیج فارس بکنند. مثلا آنچه که در عراق کردند، یعنی که هر کشتی که بخواد از ایران بیرون برود یا برای ایران چیزی بیاورد مورد بازرسی قرار بگیرند. و اونجا قسمت مهمش اینه که اگه بتوانند جلو صادرات نفت را بگیرند مثلا در اون صورت خب که جمهوری اسلامی وضع وخیمی خواهد داشت. اما بالای همه اینا این است که پاره کشورها اینجا به طور مشخص آقای نتانیاهو منتظر بهانه‌ایه که بتونه به حمله‌هاش ادامه بده، حمله‌ای رو که شروع کرده ادامه بده. و در اون صورت کشور ما اگه واقعا جنگ دوبارش آغاز بشه، امریکایی‌ها هم همکاری بکنن با آقای نتانیاهو، نتیجهش این بشه که کشورمون اقلن دوچار آشوب طولانی مدتی بشه. دوچار آشوب شدنش از عواقبش میتونه، نه الزاماً نه، اما میتونه این بشه که اصلا کشور از هم بپاشد، منظورم به لحاظ تمامیت ارضی هم حتی، و بلای سر جمهوری اسلامی بیاید و آقای خامنه‌ای که سر صدام آمد. امیدوارم که چنین نباشد. من فکر میکنم اروپایی‌ها و امریکایی‌ها همچین قصدی رو ترجیح نمیدهند، علاقه ندارن که در ایران آشوب به وجود بیاد. رژیم جمهوری اسلامی رو قطعا دوست ندارن، اما نمیخوان که در ایران آشوب ایجاد بشه که بعد پیامدهای بزرگی برای خود اروپا دارد.
تحلیل بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش رو میشنیدیم. و اما شورای امنیت سازمان ملل متحد همون گونه که پیشتر شنیدید روز جمعه به قطعنامه لغو تحریم‌های ایران رأی مثبت نداد. حالا این به چه معناست؟ به این ترتیب در صورتی که در روزهای آینده توافقی بین ایران و کشورهای غربی به دست نیاید، شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل پس از 10 سال وقفه به صورت خودکار احیا می شوند. بیشتر بشنویم در مورد این تحریم‌ها در گزارش همکارم مهران کریمی.
قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و قطعنامه شدید اللحن 1929 مجموعه قطعنامه هایی هستند که شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر کرد و طی آن دستوراتی صادر و تحریم هایی اعمال کرده بود. این تحریم ها فعالیت ایران را در زمینه برنامه هسته‌ای و موشکی تا حمل و نقل کشتیرانی، نفت، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، مالی و بانکی و همچنین افراد و نهادهای جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرند. این 6 قطعنامه همگی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه ایران صادر شدند بین سال‌های 2006 و 2010. در تمامی قطعنامه‌ها شورای امنیت از ایران می‌خواهد غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. طبق این قطعنامه‌ها غنی‌سازی اورانیوم در ایران بار دیگر از دید شورای امنیت غیر قانونی خواهد بود. در قطعنامه‌های صادر شده شورای امنیت برای فشار بر جمهوری اسلامی برنامه موشک‌های بالستیک ایران و افراد سازمان‌های مرتبط با آن را تحریم کرده بود. هدف از این کار جلوگیری احتمالی از ساخت موشک‌هایی بود که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را داشته باشند. در قطعنامه‌ها همچنین فهرست مفصلی از افراد تحریم شده دخیل در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی آورده شده که شامل مدیران، کارکنان ارشد و هماهنگ کنندگان آن می‌شود. علاوه بر افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی، سازمان‌ها و اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در راستای اهداف هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی خدمت کردند نیز تحریم شدند. تنها در قطعنامه 1929 40 مؤسسه و شرکت دولتی یا تحت کنترل دولت جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در فهرست تحریم قرار گرفتند. از جمله نهادها و شرکت‌های تحریم شده میتوان به شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی، برخی مؤسسات مالی و اعتباری و نیز بانک‌هایی مانند بانک سپه اشاره کرد که با باور شورای امنیت در تأمین مالی برنامه هسته‌ای و موشکی نقش داشتند. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بخش بزرگی از نظام بانکی ایران را هدف قرار می‌دهد، نظامی که اکنون با تحریم‌های آمریکا و قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی روبروست. بر اساس مفاد این قطعنامه‌ها کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند تمامی کشتی‌ها یا هواپیماهایی را که از مبدأ یا به مقصد ایران در حرکتند بازرسی، توقیف و در صورت حمل اقلام تحریمی مصادره مصادره کنند. همچنین هر هواپیما یا کشتی که از آسمان و آبهای ایران عبور کند نیز مطابق مقررات شورای امنیت قابلیت بازرسی خواهد داشت. به غیر از بازگشت همه تحریم‌ها و محدودیت‌های شورای امنیت در صورت احیای قطعنامه‌ها، جمهوری اسلامی بار دیگر در فصل هفتم منشور ملل متحد هم قرار می‌گیرد که مربوط به نقض صلح و امنیت بین المللی است. کشوری که در این فصل قرار گیرد زیر نظارت مداوم شورای امنیت قرار خواهد داشت. در یکی از بندهای منشور ملل متحد همچنین استفاده از زور زیر نظارت سازمان ملل هم تجویز شده.
از مهران کریمی میشنیدیم و خوشحال میشیم اگر که از شما هم بشنویم. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید تمام دیدگاه های خودتون رو درباره گزارش هایی که هم اکنون شنیدید با شنوندگان ما در میان بگذارید. و اما قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه با یک رکورد بی سابقه از 105,000 تومان هم فراتر رفت. با نزدیک شدن به موعد بازگشت احتمالی تحریم‌ها به بازار سرمایه ایران، رسانه‌های ایران روز شنبه از شوک سنگین خبر داده بودند. و این شوک حاصل شد، چرا که شامل افزایش بهای طلا و سکه هم شده و ریزش بورس تهران رو هم به دنبال داشته. علی رمیزانیان خبرنگار اقتصادی در آلمان در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده.
به دلیل اخبار منتشره این روزها برای اسنپ‌بک و ماجراهای مکانیزم ماشه، بازار شاهد التهابات زیادی بوده. بدترینش این هست که ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده و ارزهایی که در بازار ایران وجود داره به شدت افزایش قیمت داشتن، که خب مشخصا یکی از دلایل اصلی این اتفاقات اینه که انتظار اینکه اوضاع بدتر بشه برای بازار زیاد هست و اینکه حالا شاهد کاهش صادرات نفت و ورود کمتر ارز به ایران باشیم هست. این واکنشی که بازار ارز نشون میده و انتظار داره که به دلیل تحریم هایی که برمیگرده ورود ارز به کشور شدیداً تحت تاثیر قرار بگیره. از اون طرف هم خب تورم هم هست، ارزش پول ملی به دلیل اتفاقایی که در سالهای اخیر افتاده به شدت پایینه و هر اخباری، حالا این که اسنپ‌بک هست که خب خیلی شدید، هر اخبار منفی منتشر بشه معمولا بازار ارز یک واکنشی و التهابی رو نشون میده. از طرف دیگه خود افزایش قیمت ارز یک شمشیر دو لبه است، یعنی هم خودش به دلیل تورم و اخبار منتشره گرون میشه، هم خودش عامل تورم میشه در آینده نزدیک، چون واردات کالا بر اساس ارز خب انجام میشه. وقتی که ارز گرون میشه خودش واردات کالا گرونتر میشه و در نهایت دوباره منجر به تورم میشه. بنابراین مهمترین عاملی که برای ارزش پول ملی اینه که به دلیل اخبار منفی بازار انتظار داره که شرایط به مراتب بهتر از این اتفاقات امروز بشه.
آقای رمضانیان، قیمت سکه و طلا هم در همین ارتباط این چنین بالا رفته؟
سکه و طلا یک جریان خیلی خاصی برای شهروندان ایران داره. به دلیلی که آینده اقتصاد نامطمئن هست، شهروندان برای اینکه پول ملی، پولی که دستشون هست، حالا اسمش ریال هست، این رو حفظ کنن از سقوط. تورم الان بر اساس اطلاعات رسمی 42.4% نرخ سود بانکی که مثلا شما پول بذارید بانک 23%، همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم چیز حدود 20% از ارزش پولمون داره میفته اگه بذاریم بانک. بنابراین شهروندان میگن که خب ما برای اینکه پولمون رو ارزش حفظ کنیم میریم طلا یا سکه میخریم که بتونیم حداقل در آینده یه پولی داشته باشیم، این پولمون صفر نشه، ارزشش از بین نره. به همین دلیل شهروندان مراجعه شدیدی میکنن برای کالاهایی که دوامی بیشتری داره و قطعاً در آینده ارزش نقد شوندگی بالاتری داره، یعنی راحت میتونن بفروشن و تبدیل به پولش کنن اگه مثلا پول نیاز دارن. داستان طلا و سکه یعنی به شدت مردم میترسن از آینده و مجبور هستن که برای ارزش پولشون سراغ سکه و طلا برن.
آقای رمضانیان، ریزش 38,000 واحدی شاخص بورس تهران رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بورس در تمام اقتصاد دنیا دماسنج اقتصاد هست. شما وقتی که اقتصادتون شکوفا باشه، بورستون هم شکوفاست. مثلا سال 2008 وقتی که اون اتفاق توی امریکا افتاد و اقتصاد خب مسکن و این چیزا به قول خارجی کلپس کرد و ریزش شدید، بورس هم همینطور ریزش کرد. در همه اقتصاد دنیا، حالا ایران هم همینطور، وقتی که شما اخبار به شدت منفی و ناامید کننده و برای اقتصاد مضر رو میشنوید، بورس هم تحت تاثیر قرار میگیره. کما اینکه اتاق بازرگانی گزارش کرده که ما رکود شدیدی رو در اقتصاد ایران شاهد هستیم. مثلا یه شاخصی رو که اینا منتشر کردن که شاخص تولید هست توی اقتصاد دنیا بالای 50 میگن رکود نداریم یا شرایط خوبه. توی ایران نزدیک 40%، یعنی وقتی که 40% یعنی به شدت اقتصاد رکود زده است. وقتی که اقتصاد این باشه شرکت هایی هستن که تو بورس فعال هستن، این شرکت ها توی اقتصاد ایران فعالن، بنابراین این شرکت ها وضعیتشون خیلی بد هست، در آینده هم بدتر میشه. شرکت های بزرگی هستن که با خارجی ها تعامل دارن. وقتی که این اخبار منتشر میشه که تحریم ها شدید میشه، یعنی قاعدتا این شرکت هایی که حالا چه در داخل هستن و از مثلا کالای خارجی وارداتی برای تولید استفاده میکنن یا اونهایی که با خارج ارتباط دارن مثلا صادرات انجام میدن، اینها تحت تاثیر قرار میگیرن و سهامداران نگران از اینکه وضعیت به مراتب بدتر بشه شروع میکنن به فروختن سهامشون و این فروختن سهام در روزهای اخیر سبب شده که به شدت شاهد ریزش بورس باشیم.
شوک سنگین در بازار سرمایه ایران. قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه امروز با یک رکورد بی سابقه از 105 هزار تومان هم فراتر رفت. از علی رمضانیان خبرنگار اقتصادی در آلمان میشنیدیم در این باره، اما دیدگاه شما شنوندگان خوب ما در مورد این مسئله چیه؟ شما شنوندگانی که در ایران به ویژه زندگی میکنید، آیا با نظر این کارشناس موافقین که ایرانی ها در نگرانی از آینده خودشون به سر میبرن؟ تریبون آزاد رادیو فردا برای اونه که صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. با ما در تماس باشید، یا بهتر بگم با شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید. آیا شما هم از افزایش قیمت دلار، طلا و سکه و ریزش بورس آسیب میبینید؟
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
خب امیدوارم که شماره رو به یاد سپرده باشید. حالا بریم به سراغ ورزش. ورزش برای همه فواید آشکاری داره، اما پژوهش‌های تازه حاکی از فایده‌ای پنهان و حیاتی است که تا به حال حتی متوجهش هم نبودیم. وقتی ورزش می‌کنیم و به نفس نفس می‌افتیم و ضربان قلبمون بالا میره، بدن واکنشی شگفت‌انگیز نشون میده. بریم و در مورد این واکنش شگفت‌انگیز از شهرام ابراهیمی بشنویم.
در حالی که یکی از بزرگترین نگرانی ها بعد از شکست دادن سرطان این است که آیا این بیماری دوباره برمیگردد، پژوهش های جدید نشان می دهند که با انجام ورزش منظم خطر بازگشت این بیماری بسیار کم می شود. در واقع ورزش نه فقط یک راه برای تناسب اندام است، بلکه یک سلاح قوی برای مبارزه با سرطان و جلوگیری از بازگشت آن محسوب می شود. اما چطور ورزش به کمک ما می آید؟ وقتی ورزش می‌کنیم و ضربان قلب ما بالا می‌رود، ماهیچه‌های ما موادی را آزاد می‌کنند که مستقیماً به جنگ سلول‌های سرطانی می‌روند. تحقیقات آزمایشگاهی نشان از آن دارد که حتی با یک جلسه ورزش با تحرک بالا، این مواد در خون افزایش می‌یابند و رشد سلول‌های سرطانی را در محیط آزمایشگاهی متوقف می‌کنند. به زبان ساده، هر بار که ضربان قلبمان بالا می رود و عرق می کنیم، در واقع یک سپر دفاعی طبیعی را در درون بدنمان فعال می کنیم که بر سلولهای سرطانی تأثیر سرکوب کننده دارد. البته تأثیر ورزش فقط به آزمایشگاه محدود نمی شود. در یک تحقیق بزرگ که بر روی بیماران مبتلا به سرطان روده صورت گرفت، نشان داده شد که کسانی که به طور منظم ورزش می‌کردند، تا یک سوم کمتر با بازگشت بیماری روبرو شدند. نتایج این آزمایش نشان می‌داد که حتی میزان مرگ و میر در میان افرادی که به این بیماری مبتلا شده بودند، به شکل چشمگیری پایین آمده است. البته این مسئله که چگونه ورزش کنیم هم مسئله بسیار مهمی است. کلید اصلی شدت و تداوم است. فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی سریع، دویدن، دوچرخه سواری و حتی تمرین‌های قدرتی با وزنه می‌توانند بیشترین تأثیر را در این زمینه داشته باشند. مطالعات نشان می‌دهد که ترکیب ورزش‌های هوازی با تمرین‌های مقاومتی عضلات انسان را قوی‌تر می‌کند و در عین حال حفاظت بیشتری در برابر سلول‌های سرطانی به وجود می‌آورد. مهمترین پیام این پژوهش‌ها روشن است. ورزش یک راهکار علمی و طبیعی برای افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی است. البته این توصیه پزشکان به اشخاصی که درگیر سرطان هستند هم مهم است که اگر به تازگی درمانتان تمام شده، باید شروعی آهسته و با مشورت پزشکتان داشته باشید.
و ورزش میتواند جلوی اوت کردن یا رشد بیماری های جدی مانند سرطان را هم بگیره. گزارشی بود از شهرام ابراهیمی. عزیزان، با وقت شنیدن سرخط یا خلاصه مهمترین خبرهاست از همکارم حمیده فاطمی.
با درودی دگربار. در تحول بی سابقه در سیاست خارجی چند دهه غرب، بریتانیا، استرالیا و کانادا روز یکشنبه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می رود فرانسه و سایر کشورها در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد که دوشنبه و هفته جاری در نیویورک آغاز می شود کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. پیشتر ایالات متحده و اسرائیل درباره به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی هشدار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش تندی اعلام کرد فراخوان‌ها برای تشکیل کشور فلسطین موجودیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد و به عنوان پاداشی برای تروریسم عمل می‌کند. در همین حال انجمن خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در واکنش به شناسایی کشور مستقل فلسطینی این تصمیم را محکوم کردند و آن را چشم‌پوشی از آزادی 48 گروگان باقی مانده در اسارت گروه افراطی حماس و پاداشی به این گروه دانستند. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل و راستگرای افراطی نیز در واکنش به شناسایی کشور فلسطین خواستار الحاق فوری کرانه باختری و برچیدن کامل تشکیلات خودگردان فلسطینی شد که از آن به عنوان حکومت ترور یاد کرد. یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل نیز تصمیم بریتانیا، استرالیا و کانادا را محکوم کرد و آن را یک فاجعه دیپلماتیک خواند و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این یک گام بد و پاداشی به تروریست است. در مقابل محمود مرداوی که خبرگزاری فرانسه او را به عنوان یک مقام ارشد گروه افراطی حماس معرفی کرده از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط بریتانیا، کانادا و استرالیا استقبال کرد و آن را پیروزی برای حقوق فلسطینیان توصیف کرد. گروه افراطی حماس در فهرست تروریسم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات اروپایی سه کشور عضو برجام روز یکشنبه راهی وین شد. به گزارش نور نیوز در این سفر مذاکرات دو جانبه و بررسی مسائل مربوط به روابط ایران و اروپا در دستور کار قرار دارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان ششم شهریور ماه روند 30 روزه را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران آغاز کردند و تهران را متهم نمودند که به توافق برجام پایبند نبوده است. مقامات جمهوری اسلامی تنها چند روز فرصت دارند تا با رایزنی و گفتگو مانع اعمال دوباره این تحریم‌ها شوند. پیشتر نماینده ایران در سازمان ملل اعلام کرده بود که مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به زودی در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مقامات اروپایی دیدار خواهند کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
من ممنون از همراهیتون. بشنوید که بریتانیا، استرالیا و کانادا روز یکشنبه در اقدامی مشترک کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت شناختند. انتظار می رود فرانسه و سایر کشورها نیز در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد که از روز دوشنبه هفته جاری در نیویورک آغاز می شود کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسند. پیشتر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل درباره به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین هشدار داده بودند. بریتانیا، استرالیا و کانادا تأکید کردند که گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود در آینده فلسطین نقشی نخواهد داشت. رویا ملکی از رادیو فردا.
همانطور که انتظار می رفت کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. نخست وزیر بریتانیا پیشتر تاکید کرده بود تنها در صورتی از این تصمیم عقب نشینی خواهد کرد که اسرائیل شرایط مشخصی را بپذیرد، از جمله موافقت با آتش بس در غزه و تعهد به توافق پایدار برای تحقق راه حل دو کشوری.
من همیشه گفتم ما کشور فلسطین رو به عنوان بخشی از یک روند واقعی صلح و در لحظه‌ای که بیشترین تأثیر رو بر تحقق راه حل دو کشوری داشته باشه به رسمیت خواهیم شناخت. اکنون که این راه حل در معرض تهدید قرار گرفته لحظه عمل فرا رسیده است.
I can confirm the UK will recognize the state of Palestine
با این تصمیم فلسطین برای نخستین بار حمایت 4 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل را به دست می آورد و ایالات متحده در موضع اقلیت قرار می گیرد. این تصمیم برای بریتانیا بار تاریخی هم دارد. کشوری که با اعلامیه بلفور در سال 1917 مسیر تشکیل اسرائیل را هموار کرد، اکنون با ایستادن در کنار فلسطین جایگاهی متفاوت برگزیده است. به غیر از بریتانیا، روز یکشنبه استرالیا و کانادا هم در اقدام مشترک فلسطین را به رسمیت شناختند. تصمیمی که وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از آن استقبال کرد. در ادامه همین روند قرار است در 80مین نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل که از اول مهر ماه در نیویورک برگزار می شود، کشورهایی از جمله فرانسه، بلژیک و مالت هم فلسطین را به رسمیت بشناسند. موضوعی که آمریکا با آن مخالف است. تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این کنفرانس را صرفاً یک نمایش تبلیغاتی در میانه تلاش‌های دیپلماتیک حساس برای پایان دادن به درگیری در غزه دانسته است.
This is a publicity stunt that comes in the middle of delicate diplomatic efforts to end the conflict in Gaza.
وزارت امور خارجه آمریکا معتقد است این کنفرانس به جای ترویج صلح، جنگ را طولانی می‌کند، حماس را جسورتر می‌سازد و مانع پیشرفت واقعی صلح است. واشنگتن از دهه 1990 تشکیلات خودگردان فلسطین را به رسمیت شناخته، اما هیچگاه گامی نهایی برای پذیرش کشور مستقل فلسطین بر نداشته است. به غیر از آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم این اقدام را پاداشی برای تروریسم حماس خوانده است. او گفته هرگز آن را نمی‌پذیرد. بیش از 147 کشور تاکنون فلسطین را به رسمیت شناختند، آنچه کشورهای غربی را امروز به این نقطه رسانده تشدید بحران انسانی در غزه است. قحطی، ویرانی و خشونتی که افکار عمومی جهان را برانگیخته و فشار بر رهبران سیاسی را افزایش داده است.
بریتانیا، استرالیا و کانادا روز یکشنبه امروز در اقدامی مشترک کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. رایا ملکی گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بار دوم در یک هفته اخیر خواستار بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان شده. آمریکا این پایگاه هوایی بزرگ و استراتژیک رو در سال 2021، یعنی 4 سال پیش، با قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان در اختیار این گروه قرار داد. بابک غفوری‌آذر گزارش میده.
اصرار چند باره دونالد ترامپ بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان. رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهاراتش در این باره در شبکه اجتماعی خودش نوشت اگر افغانستان این پایگاه را پس ندهد اتفاقات بدی برایش می‌افتد. او توضیح بیشتری درباره منظورش از اتفاقات بد نداد، اما ساعتی پس از انتشار این پست در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این باره گفت خواهید دید چه می‌کنم. این برای چندمین بار است که دونالد ترامپ در روزهای اخیر بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام تاکید می‌کند. رئیس جمهور آمریکا نخستین بار روز پنجشنبه 27 شهریور در جریان نشست خبریش با کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا در لندن، به شکل ناگهانی به قصد آمریکا برای بازپسگیری پایگاه بگرام اشاره کرده بود.
بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی در دنیاست. ما اون رو دادیم و هیچی نگرفتیم. داریم تلاش می‌کنیم اونو پس بگیریم. میتونه یه خبر فوری باشه. ما میخوایم اونو پس بگیریم و اونها هم چیزهایی از ما میخوان. یکی از دلایلی که میخوایم این پایگاه رو پس بگیریم اینه که فاصله کمی با جایی داره که چین سلاح‌های هسته‌ای میسازه.
اشاره دونالد ترامپ به چین و نزدیکی بگرام به محل ساخت سلاح‌های هسته‌ای این کشور احتمالاً به میدان آزمایش هسته‌ای قدیمی لوپنور در حدود 2000 کیلومتری آن سوی مرز در منطقه شمال غربی سینکیانگ مربوط باشد. این تأسیسات جایی بود که چین نزدیک به 60 سال پیش اولین بمب هسته‌ای خودش را آزمایش کرد و تصاویر ماهواره‌ای تازه نشان می‌دهد که از سال 2017 ساختمان‌ها و جاده‌های جدیدی در اطراف این منطقه در حال ساخت است. اظهارات اخیر دونالد ترامپ نشانی از این است که مذاکراتی احتمالاً میان گروه طالبان و آمریکا برای بازپسگیری پایگاه بگرام و برخی دارایی‌های نظامی آمریکا که به دست طالبان افتاده در حال انجام است. آمریکا از زمان قدرتگیری دوباره طالبان بر افغانستان سطح پایینی از روابط با این کشور داشته و و آن را به مذاکرات گروگانگیری محدود کرده بود. هفته گذشته آدام بولر، نماینده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور گروگانگیری، با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در کابل دیدار کرد. حکومت طالبان اما در نخستین واکنش‌ها به اظهارات دونالد ترامپ بازپس دادن پایگاه هوایی بگرام را رد کرده است. از جمله زاکر جلال، یک مقام وزارت خارجه افغانستان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته دو کشور باید بدون حضور نظامی آمریکا در افغانستان با یکدیگر تعامل کنند. روز یکشنبه نیز فصیح الدین فطرت، فرمانده نیروهای مسلح گروه طالبان، در یک سخنرانی به تندی واگذاری پایگاه بگرام را رد کرد.
اینکه در برابر خاکمان، یک وجب خاکمان، یک بلیس خاکمان با کسی تعامل شود، این چیزیست که هیچ امکان نداره و امکان پذیر نیست.
پایگاه هوایی بگرام که در حدود 40 کیلومتری شمال کابل واقع شده و در دهه 1950 توسط اتحاد شوروی سابق ساخته شده است، بزرگترین پایگاه آمریکا در افغانستان بود و در طول مدت حضور نظامی آمریکا در افغانستان به عنوان ستاد فرماندهی مرکزی خدمت می‌کرد. این فرودگاه دارای یک باند 3 کیلومتر و 600 متری است که قادر به خدمات رسانی به بمب افکن‌ها و هواپیماهای باری بزرگ است. دونالد ترامپ بارها از نحوه مدیریت خروج نظامی از افغانستان توسط دولت جو بایدن انتقاد کرده است.
از بابک غفوری آذر میشنیدیم. اما اجازه بدید که یادآوری کنم دوباره که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، افغانستان را تهدید کرده که اگر پایگاه استراتژیک هوایی بگرام به کنترل آمریکا بازگردانده نشود، افغانستان با اتفاقات بدی روبرو میشه. حالا طالبان در افغانستان هم ضمن رد این خواست در بیانیه از واشنگتن خواسته به تعهداتش پایبند بماند و به جای تکرار رویکردهای شکست خورده گذشتهش سیاست واقع‌گرایانه و عقلانی در پیش گیرد. درباره اهمیت پایگاه هوایی بگرام برای دونالد ترامپ، دیدگاه فرزین ندیمی، کارشناس و تحلیلگر نظامی و دفاعی در آمریکا رو جویا شده رادیو فردا.
مسئله پایگاه بگرام در درجه اول برای آقای ترامپ در من چینه، به خاطر موقعیتی که پایگاه بگرام در منطقه غرب آسیا در فاصله حدود 700 کیلومتری چین داره، برای برقرار کردن یک چتر مراقبتی از فعالیت هسته‌ای چین در غرب این کشور، به ویژه ایالت شینچیان که اونجا مرکز آزمایش‌های هسته‌ای لاپنور هست و همینطور منابع جدید کشف شده اورانیوم هست و حدود 110 سیلوی موشک‌های غارپیما که اتفاقا متوجه به هدفگیری به سمت ایالات متحده هم هستند در اونجا قرار داره. پس پایگاه بگرام میتونه از نظر تئوریک یک موقعیت مناسبی باشه برای استقرار سیستم‌های شناسایی هواپیمایی بدون سرنشین برای پرواز کردن روی مناطق غربی چین، به ویژه همین استان شینجیانگ، و زیر نظر قرار دادن فعالیت‌های نظامی هسته‌ای چین. استقرار موشک‌های هایپرسونیک ضربتی که میتونه بردشون از اون نقطه به سیلوهای موشکی و تأسیسات هسته‌ای چین برسه قابل تصور هست به عنوان یکی از هدف‌های آقای ترامپ و پنتاگون برای در اختیار گرفتن بگرام، که البته احتمالش ضعیف هست به نظر من، یا نقش داشتن در سپر پدافند موشکی ایالات متحده علیه چین میتونه سیستم‌های راداری اونجا مستقر بشه، رهگیرهای ضد موشکی احتمال برای دفاع در برابر بوست فیز یا اون مرحله ابتدایی شلیک موشک هم قابل تصور هست، ولی احتمالش خیلی ضعیفه به خاطر محدودیت فنی. ولی در درجه اول امکان استقرار هواپیماها و امکانات تجسسی و شناسایی و شنود اطلاعاتی و هواپیمای بدون سرنشین در پایگاه بگرام مهمترین مسئله هست. یک اهمیت دیگه که میتونه پایگاه بگرام داشته باشه اهمیت غیر مستقیمی مونه، یعنی جلوگیری کردن از دسترسی چین و در درجه دوم روسیه به این پایگاه. چون صحبت‌هایی هستش که چینی‌ها علاقمند هستند در پایگاه بگرام حضور نظامی داشته باشند و صحبت‌هایی هم با مقامات طالبان داشتن، بازدیدهایی رو هم انجام دادن، و این موضوع که چین حضور نظامی در پایگاه بگرام داشته باشه به نظر من برای ایالات متحده غیر قابل قبول هست و به این شکل بخواد شاید یک نهیبی، یک سغلمهی به طالبان بزنه که این کار برای ما غیر قابل قبول هست و حتی اگر لازم بشه ما پایگاه بگرام رو اشغال هم میکنیم، که از نظر عملی فکر میکنم کار غیر ممکن نیست ولی بسیار پرهزینه خواهد بود. دوباره حمله نظامی دیگه به افغانستان و شروع یک احتمالی یک جنگ دیگه و واکنشی که قدرت‌های منطقه‌ای به ویژه ایران و روسیه می‌تونن نشون بدن.
آقای ندیمی، با توضیحی که شما در مورد چین دادید، تصور می‌کنید واکنش چین به این درخواست رئیس جمهوری آمریکا چه می‌تونه باشه؟
چین احتمالاً سکوت خواهد کرد نسبت به این صحبت آقای ترامپ، به خاطر اینکه صحبت آقای ترامپ تا عمل کردن شاید فاصله داشته باشه. اینکه چطور آمریکا میخواد دوباره کنترل پایگاه بگرام رو به دست بگیره، یا به صورت توافقی هست، این توافقی با طالبان به دست بیاره که طالبان این موضوع کاملا رد کرده، گفته ما دیگه اجازه نمیدیم آمریکا در افغانستان حضور نظامی داشته باشه، یا اینکه به صورت جبری باشه بره اشغال نظامی بخواد بکنه که اینم دوباره شروع یک جنگ دیگه خواهد بود. چین به خوبی میدونه، یا اینکه آمریکا بخواد تهدید بکنه طالبان رو که اگر اجازه نده آمریکا دسترسی داشته باشه به پایگاه بگرام، وقت از اتحاد شمالی حمایت خواهد کرد، یک جبهه‌ای رو از شمال باز خواهد کرد تا اینکه حکومت طالبان بی‌ثبات بشه، درگیر جنگ بشه و شاید احتمالاً کابل و پایگاه بگرام که در 40 کیلومتر شمال کابل رو از دست بده. این احتمالات وجود داره، یعنی تهدیدهایی رو به طالبان بکنه که این اجازه رو بده. بعد چی می‌دونه، چون هنوز تا اونجا خیلی راه هست، من فکر نمی‌کنم واکنش سختی نشون بده غیر از اینکه می‌تونه وزارت خارجه صرفاً به بیانیه‌ای بسنده بکنه که این موضوع به بی‌ثباتی در منطقه می‌تونه منتهی بشه.
آقای ندیمی، تصور میکنید طالبان جواب رد خودش رو بر اساس اعتقاد به پشتوانه چین اعلام کرده، یا تصور میکنید که همون گونه که خودشون نوشتن واقع بینی و عقلانیت رو منطق خودشون قرار دادن؟
راستش من نمیدونم طالبان چه عقلانیت و واقع بینی رو لحاظ میکنه در محاسبات خودش، ولی اون چی که میشه در نظر داشت اینه که طالبان میدونه آمریکا نمیخواد وارد یک جنگ جدید در افغانستان بشه و در اختیار گرفته پایگاه بگرام، یعنی که نیروی زمینی سرباز روی زمین باشه و اون منطقه رو در اختیار خودش بگیره، منطقه که هرچند اهمیت استراتژیک داره ولی مستلزم صرف هزینه زیادی برای نگهداریش هستش و اینو طالبان میدونه و اگر مخالفتش ادامه پیدا بکنه شاید آمریکا یک پکیج خیلی مناسبی سعی بکنه نشون بده به طالبان، ارائه بده به طالبان و از نظر اقتصادی از نظر سیاسی و طالبان رو به رسمیت بشناسه، سفارت تأسیس بکنه، از هر حال اگر پایگاه نظامی آمریکا در بگرام باشه با رضایت دولت طالبان طبیعتاً باید یک رابطه سیاسی هم در کنارش وجود داشته باشه. این پیشنهادات ممکنه به طالبان بده در درجه اول برای توافق این موضوع، یا اینکه به طالبان هشدار بده که اگر پایگاه بگرام رو در اختیار چین یا حتی روسیه قرار بده اون وقت میتونه تبعات سختی مثل عملات نظامی رو داشته باشه، که باز اون هم یک نوع تعهدی از طرف آمریکا نسبت به ادامه اقدامات نظامی در افغانستان خواهد داشت که من فکر نمی‌کنم الان آقای ترامپ آمادگیش داشته باشه با توجه به مسائلی که در همین منطقه هست و همینطور هم در آمریکای مرکزی.
آمریکا 4 سال پیش با قدرت گرفتن طالبان پایگاه استراتژیک هوایی بگرام رو به آنها پس داد، پس از 20 سال که در اونجا بود. درباره اهمیت پایگاه هوایی بگرام اکنون برای دونالد ترامپ که این پایگاه رو پس میخواد، دیدگاه فرزین ندیمی، کارشناس و تحلیلگر نظامی و دفاعی در آمریکا رو رادیو فردا جویا شده بود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت امور خارجه هند به شهروندان این کشور هشدار داد مراقب آگهی‌های شغلی جعلی باشند و با وعده ساختگی استخدام به ایران سفر نکنند. این هشدار پس از اون صادر شده که در ماه‌های گذشته چندین شهروند هندی در ایران مفقود یا ربوده شدند. مهدی طاهباز از رادیو فردا.
وزارت امور خارجه هند روز جمعه هشداری صادر کرد و به شهروندان هندی توصیه کرد که در برابر پیشنهادات شغلی جعلی در ایران هوشیار باشند. طبق اعلام این وزارتخانه که در رسانه‌های هند مانند هندوستان تایمز نیز بازتاب یافته، در ماه‌های اخیر شماری از شهروندان هندی با وعده فرصت‌های شغلی یا امکان مهاجرت به کشورهای ثالث فریب خورده و به ایران سفر کردند، اما پس از ورود به این کشور به دست باندهای جنایتکار روبوده شده و خانواده‌هایشان با درخواست پرداخت باج برای آزادی روبرو شدند. در این هشدار تاکید شده که ورود بدون ویزا برای شهروندان هندی در ایران تنها به منظور گردشگری مجاز است و هر گونه ادعای آژانس‌ها مبنی بر تسهیل سفر بدون ویزا برای اشتغال یا مقاصد غیر گردشگری به احتمال زیاد در تبانی با شبکه‌های جنایتکار صورت می‌گیرد. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از ناپدید و ربوده شدن شهروندان هندی در ایران منتشر شده. از جمله سفارت هند در تهران بهمن ماه سال 1403 اعلام کرد 3 شهروند هندی پس از ورود به ایران مفقود شدند. از هر 3 فرد مفقود شده در ایران به عنوان بازرگان یاد شد و هدف از سفر آنها هم امور تجاری قید شده بود. این 3 نفر در تاریخ‌های متفاوتی در آذر و دیماه سال گذشته وارد ایران شده بودند. بعدتر اعلام شد که 3 شهروند هندی دیگر هم در اردیبهشت امسال در ایران مفقود شدند. این 3 مرد که اهل ایالت پنجاب در شمال غرب هند بودند، به قصد سفر به استرالیا 11 اردیبهشت اول ماه مه در ایران توقف کردند. یک شرکت مسافرتی محلی به آنها کاری پردرآمد در استرالیا وعده داده بود. سرانجام در خرداد امسال خبرگزاری تسنیم گزارش داد که پلیس 3 مرد هندی را که در ایران ربوده شده بودند پیدا و آزاد کرده است. بنابراین گزارش، ماموران با انجام رصدهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان در منطقه ورامین شدند و در اقدامی ضربتی آنها را دستگیر و 3 تبعه هندی را آزاد کردند. خانواده آنها گفته بودند که افراد ناشناس این 3 نفر را به محض رسیدن به ایران به گروگان گرفتند و برای آزادی آنها 5 میلیون روپیه معادل 63 هزار دلار باج درخواست کردند.
از مهدی طاهباز میشنیدیم. و ما تصمیم تازه دولت آمریکا مبنی بر وضع هزینه سالانه 100 هزار دلاری برای صدور یا تمدید ویزای H1B یا H1B برای کارگران خارجی نگرانی های جدی رو در صنعت فناوری اطلاعات و IT به ویژه در هند برانگیخته. این اقدام که به وسیله دونالد ترامپ جمعه گذشته اعلام شد، میتواند تنگناهای گسترده‌ای رو برای اقامت کارگران ماهر خارجی در آمریکا به همراه داشته باشه و این در حالیه که دونالد ترامپ همزمان برنامه کارت طلایی 1 میلیون دلاری رو برای اجازه اقامت در آمریکا معرفی کرده. در این باره احتیاج به جزئیات بیشتر داریم. بریم و بشنویم اونها رو از رضا جمالی.
تصمیم جدید دولت آمریکا درباره ویزاهای کارگران ماهر موسوم به ویزای H1B نگرانی‌های جدی را در صنعت فناوری اطلاعات و IT برانگیخته است. سازمان تجارت و فناوری اطلاعات هند روز شنبه اعلام کرد به شدت نگران دستور جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر وضع هزینه سالانه 100 هزار دلار برای صدور ویزاهای کارگران ماهر است. این هزینه جدید می تواند پیامدهای گسترده‌ای را برای صنعت فناوری داشته باشد، صنعتی که این نوع ویزاها در آن بسیار رایج هستند. وزارت خارجه هند این اقدام جدید را که احتمالاً با چالش‌های حقوقی روبرو خواهد شد، مختل کننده زندگی خانواده‌های دارندگان این نوع ویزاها دانسته است. این ویزاها به شرکت‌ها اجازه می‌دهند تا کارگران خارجی با مهارت‌های تخصصی مانند دانشمندان، مهندسان و برنامه‌نویسان کامپیوتر را برای کار در ایالات متحده ابتدا برای 3 سال و با قابلیت تمدید تا 6 سال حمایت مالی کنند. ایالات متحده هر سال 85 هزار ویزای H1B برای کارگران ماهر از طریق سیستم قرعه‌کشی اعطا می کند که حدود 3/4 از دریافت کنندگان آن هندی ها هستند. ناسکام، نهاد اصلی صنعت فناوری اطلاعات هند، اعلام کرده که این اقدام جدید دولت آمریکا به تداوم کسب و کار لطمه خواهد زد و همچنین از زمانبندی کوتاه آن ابراز نگرانی کرده، چرا که هزینه‌های جدید از روز یکشنبه هفته جاری به اجرا در می‌آیند. دونالد ترامپ روز جمعه در واشنگتن سیاست تغییر اعطای ویزای کارگران ماهر را اعلام کرد به همراه یک برنامه اقامتی موسوم به کارت طلایی 1 میلیون دلاری که ماه‌ها پیش درباره آن سخن گفته بود. مسیر تصریح شده‌ای که برای اقامت در ایالات متحده می‌بایستی 1 میلیون دلار پرداخت شود یا برای کسانی که برای همکاری و مشارکت با یک کمپانی یا شرکتی 2 میلیون دلار بپردازند اجازه اقامت داده می‌شود. شرکت‌های بزرگ فناوری به کارگران هندی متکی هستند که یا به ایالات متحده مهاجرت می‌کنند یا بین دو کشور در حال رفت و آمد هستند. دیگر کارآفرینان در حوزه فناوری از جمله ایلان ماسک نسبت به هدف قرار دادن ویزاهای H1B کارگران ماهر هشدار دادند و گفتند که ایالات متحده استعداد داخلی کافی برای پر کردن پست‌های مهم در بخش فناوری را ندارد. دونالد ترامپ از اولین دوره ریاست جمهوری خود برنامه ویزاهای کارگران ماهر موسوم به H-1B را مد نظر داشته است، اما رویکرد قبلی او که انواع مشاغل واجد شرایط را هدف قرار می‌داد با چالش‌های دادگاهی روبرو شد. با این حال نسخه فعلی و جدید این برنامه به تازه‌ترین گام در جلوگیری از مهاجرت گسترده در دوره دوم ریاست جمهوری او تبدیل شده است. ایالات متحده در سال 2024 تقریباً 400 هزار ویزای H-1B را تایید کرد که 2/3 آنها تمدیدی بودند.
از رضا جمالی میشنیدیم. و اما مرگ شیری به نام لئو که در اختیار امیرعلی اکبری ورزشکار ایرانی بود، بار دیگه موضوع نگهداری حیوانات وحشی در خانه ها رو به بحث روز بدل کرده. امیرعلی اکبری این بچه شیر رو در منزل خودش بزرگ میکرد، اما پس از انتشار تصاویر اون در شبکه‌های اجتماعی موجی از انتقادها شکل گرفت و یگان حفاظت محیط زیست برای او پرونده تخلف تشکیل داد. به دنبال اون شیر جوان به باغ وحش ارم منتقل شد و سرانجام هم در همانجا جان باخت. حالا این پرسش مطرحه، چرا باید حیوانات وحشی در خانه نگهداری شوند؟ و گزارشی داریم از شهریار سیامی. گزارش با صدای نعره یا قرش یک شیر آغاز میشه.
این صدای قرش یک شیر است، اما بعید نیست این روزها چنین صدایی رو از خانه همسایه بشنوید، حتی اگر در آپارتمان زندگی میکنید. این روزها در ایران گزارش نگهداری حیوانات وحشی زیاد شده است، از شیر و تمساح و مار گرفته تا لاک‌پشت و میمون و سنجاب در خانه ها نگهداری میشوند، موضوعی که کم کم به موزلی برای محیط زیست ایران تبدیل شده. با گسترش نگهداری حیوانات خانگی مثل سگ و گربه در میان خانواده‌های ایرانی، بعضی از افراد مشهور و به اصطلاح سلبریتی‌ها می‌خواهند دست بالا را داشته باشند و سراغ حیوانات وحشی برای نگهداری در خانه می‌روند. بدتر این که نگهداری از این حیوانات و انتشار ویدیوهای آنها در شبکه‌های اجتماعی راهی برای جمع‌آوری دنبال کننده یا به اصطلاح فالوور و سابسکرایبر شده است. بعضی هم از این راه به تاثیرگذاران شبکه‌های اجتماعی یا به اصطلاح اینفلوئنسرها تبدیل می‌شوند. صدای گفتگوی بین دو جوان را بشنوید که در شبکه‌های اجتماعی معروف هستند. یکی میمون نگهداری می‌کند و دیگری تمساح، راکون و پرنده‌های مختلف. خودش درباره راکون‌ها می‌گوید:
یه مدل انگلی دارن اینا که با انسان مشترک، متاسفانه نه واکسن نه داروش تو ایران وجود نداره. اینم نگهداری راکون ها این خطر رو هم داره. من خیلی اطلاعات علمی، چون همه خیلی فکر می‌کنم من دامپزشکم، من دامپزشک نیستم،
دلی
آره، و دوستم ندارم الکی اطلاعاتی بدم که نمیدونم، به خاطر همین هرچی نمیدونم سری میگم نمیدونم.
نگهداری میمون هم برای سلامتی بسیار خطرناک است، چرا که بیماری‌های مشترک با انسان دارد. ضمن اینکه نگهداری حیوانات وحشی در خانه‌ها نوعی حیوان آزاری هم محسوب می‌شود، چون این حیوانات مجبور هستند شرایط زندگی کنار انسان‌ها را قبول کنند. همه اینها اما به قیمت نابودی حیات وحش هم تمام می‌شود. یک نمونه کشف بیش از 200 بچه سنجاب زاگروس در بهار امسال بود که در اتوبوسی از بانه در کردستان به شهرهای مرکزی و احتمالاً تهران قاچاق می‌شد. برای صید سنجاب زاگروس، یک بلوط کهنسال که خانه این سنجاب ها سوزانده می شود تا سنجاب ها را موقع فرار بگیرند. سنجاب هایی که در چرخه زیست بوم جنگل های زاگروس نقش حیاتی دارند، چرا که میوه بلوط را جمع آوری می کنند و برای نگهداری در حفره های داخل زمین با خاک می پوشانند. بعضی از این میوه های کاشته شده به نهال های بلوط تبدیل می شوند و جنگل ها را احیا می کنند. هرچقدر بیشتر سنجاب زاگروس در خانه های ایرانی نگهداری شود، جنگل های زاگروس کوچکتر و تنکتر می شوند. گاهی هم بعضی از این افراد دیگر نمی توانند حیوان وحشی خود را نگهداری کنند و آنها را در طبیعت ایران رها می سازند. عملی بسیار خطرناک برای زیست بوم کشور. مثلا راکون یا میمون در طبیعت شمال ایران آفت و گونه مهاجم محسوب می شوند. در گذشته بازار پرندگان مولوی تهران مرکز خرید و فروش حیوانات وحشی قاچاق بود، اما امروزه بازارهایی مثل بازار هفتگی خلیج فارس در اتوبان آزادگان و حتی اطراف پاساژ علایالدین به این بازار قاچاق افزوده شدند و مسئولان هم ناتوان از کنترل این قاچاق حیوانات هستند. پس اگر این صدا را شنیدید، بدانید سلامت خودتان و محیط زیست در خطر است.
با این گزارش شهریار سیامی به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما و شب بخیر.